واقعیت رو من خدمت شما عرض بکنم. در حال حاضر 22% از آب تهران جز آبهای به حساب نیامده است. 11% از این جز تلفات حضور شما که عرض شود تلفات واقعی نیست، فیزیکیه.
یعنی
اشتباه قرائت کنترل روزو شما که عرض کنم انشابات غیر مجاز اینها مصرف می شود اما در قرائت ما درز نمی شود. این که 11% تقریبا 1.5% تلفات اجتناب ناپذیره، حوادثی پیش میاد، شستشوی مخازن پیش میاد، یه وقتی حضور شما که عرض کنم موارد این قبیلی هست، اینم تقریبا میشه 1.5%. حدود 9.5% هم تلفات واقعیه. متوسط تلفات در کشورهای توسعه یافته حدود 8%. ما 1.5% نسبت به تلفات فیزیکی در دنیا در کشورهای توسعه فاصله داریم که اینم در دستور کارمون هست که انشاءالله سالیانه همون طبق برنامه بتوانیم بین 0.5 تا 1% رو کاهش بدیم تا با اون حضور شما که ارزیم نرم متوسط جهانی بره.
خب یعنی شما میفرمایید که برداشت بنده از این موضوع که نشتیابی به روال و حجم گسترده گذشته اتفاق میافتاده، این برداشت اشتباهی بوده، درسته؟
حتی نگاه کن جناب آقای رونقی، ما حتی بیشتر از گذشته داریم این نشتیابی رو انجام، چرا که ما در وضعیت مدیریت تنش و مدیریت بحران هستیم. وقتی که مدیریت تنش و مدیریت بحران هستیم، ما دیگه قطره چکانی دنبال آبهای تلف شدمون هستیم. یکی از مواردی که ما بایستی روز به روز گسترشش بدیم به پیشگیری بکنیم همین موضوع نشتابیه.
خب
مثلا سال گذشته ما در طول یک سال 7500 کیلومتر نشتیابی کردیم، امسال در طول 8 ماه 8000 کیلومتر نشتیابی کردیم و رفتم این قصه این به جای میخوام برسونیمش که هر سال ما کل شبکه رو نشتیابی کنیم، نشتیاشو هویدا کنیم و رفع نشت کنیم.
خب حالا یه بحثی داریم، ما الان در شرایط بحرانی هستیم، در خشکسالی هستیم، بحث مدیریت مصرف خیلی جدی میشه. ما آوردیم گفتیم که آقا ما فشار آب رو کم میکنیم به اقتضای شرایط، من نمیگم این انتخاب ایدئال شما و دوستان هست، ولی گفتیم فشار آب رو کم میکنیم، هر کی میخواد مخزن بذاره، پمپ بذارن، استفاده بکنن، یه هزینه رو به واحدهای مسکونی تحمیل کردیم. الان کشورهای دیگه مدیریت مصرف رو به خود مصرف کننده واگذار میکنن، مثلا ترکیه کنترل هوشمند میذاره، شما در طول روز مجاز هست این واحد این میزان مصرف بکنه، زمانی که مصرفش تمام شد کنترل آب رو قطع میکنه تا ساعت 12 شب بشه و روز تازه شروع بشه. اینجوری یه مقدار مدیریت بهتری میشه. ما چرا سمت این نرفتیم؟ در حوزه برق رفتیم، در حوزه آب هیچ وقت نرفتیم.
در مدیریت مصرف آب ما با سه تا مؤلفه روبرو هستیم. یه مؤلفه قانونه که بایستی قانونگذار اجازه رو به ما بده که به قیمت تمام شده واقعی آب نزدیک بشیم. هنوز بین قیمت تمام شده و قیمتی که ما به مصرف کننده میدیم فاصله زیادی وجود داره که بتواند قیمت برای مصارف بالای الگو که در شهر تهران 130 لیتر در شبانه روز برای یک نفر هست یک وضعیت بازدارندگی پیدا کنه. این یکی قیمت، یکی دیگه ابزاره. خب الان ابزار و لوازم کاهنده اگر کسی در منازلش نصب کنه 30% از مصرفش رو کاهش میده که ما شنوندگان
تقریبا خیلی ها دارن استفاده میکنن. آقای اردکانی از این وسایل کاهنده،
این یکی از بهترین راهکاراش همین نصب لوازم کاهنده است. الان اگر هر کدوم از شهروندان که صدای من میشنون با شماره 122 تماس بگیرن، یک گزینه رو از اینا سوال خواهد کرد که شما اشتراکشون رو وارد کنند و همکاران من حضور پیدا میکنند و لوازم کاهنده رو هم نصب میکنند. اما موارد بعدیش موارد فرهنگ سازیه که این فرهنگ سازی بالاخره باعث اینقدر مراکز فرهنگی این موضوع رو به اطلاع مردم برسونن که این سه تا مؤلفه دست در دست همدیگه بده. یه مورد هم همون کنترل هوشمندیه که از سالی فرمودی.
چرا شما درخواستش رو به وزارت نیرو ندادید که اونها در قالب یک لایحه بتونن به مجلس ارائه بکنن توسط دولت؟ چرا اصلا سمت شما ارائه شده همچین درخواستی؟
بله، تو قانون برنامه هفتم توسعه هست. امسال ما 3000 دستگاه کنترل رو برای انشابات بالای 1 اینچ و بعد مصرفا که بالای 2 برابر الگو آب مصرف میکنن و در دستور کار داریم انشاءالله نصب خواهیم کرد. یه سری معذوراتی داشتیم که خوشبختانه با دستگاه های متولی معذورات رفع شده.
معذورات چیا بوده مثلا؟ ببخشید این چیزا
معذوراتش این بوده که بالاخره ممکن هست یه شذوذاتی در رابطه با حضور شما که عرض کنم موضوع سایبری اینها پیش بیاد، چون اینا کنترل از راه دوره.
بله بله.
شما که عرض کنم اینا خوشبختانه توسط دستگاه های متولی رفع شده و ایمنی لازم برای این کنترل ها پیش بینی شده و انشاءالله ما به فضل خداوند امسال 3000 دستگاه نصب میکنیم. سال آینده هم بیشتر گسترده میشه. اما همونجور که فرمودید بهتر این هست که بالاخره ما فرهنگ مدیریت مصرف توسط مصرف کننده رعایت بشه. من الان بر خودم لازم میدونم که از مردم عزیز و شریف استان تهران به ویژه شهر تهران کمال تشکر و امتنان رو به جا بیارم، چرا که ظرف 8 ماه گذشته 100 میلیون متر مکعب آب کمتر از مدت مشابه سال گذشته مصرف کردن و اگر این نمی بود ما در پایان شهریور ما 3-4 تا از صدهامون رو از دست میدادیم. خوشبختانه با همراهی مردم با خدمتگزاری که مسئولین انجام دادن توانستیم این 100 میلیون متر مکعب رو کمتر در شبکه توزیع حضور شما که عرض کنم داده بشه و مردم هم طبیعتاً کمتر مصرف کردن و همین کمتر مصرف کردن و بهین مصرف کردن موجب یک پایداری در شبکه به وجود آمد که چالش بزرگی در شهر تهران به وجود نیامد و از این بابت هم از مردم تشکر میکنیم هم خدای بزرگ رو شاکریم.
درود بر شما، خیلی ممنون و متشکرم از شما. امیدوارم این بحث کنترل هوشمند یه ذره گسترده‌تر بشه، خیلی کمک خواهد کرد حتما. سپاسگزارم، با شما خداحافظی می‌کنم. سلامتی
برای شما بینندگان محترم.
زنده باشید. بینندگان محترم. همچنین گفتگو کردم با آقای مهندس اردکانی مدیر عامل آبفای استان تهران. این نکته رو هم بگم که آنچه که گفته شد فقط در مورد شهر تهران بود، ما کلی شهر و روستای دیگه داریم که دربارهشون این اطلاعات رو نداریم. در روزهای آتی اگه عزیزان ما در وزارت نیرو پاسخی برای موضوع داشتن یا در واقع تونستن آمار قابل قبولی ارائه بکنن خیلی خوشحال میشیم که از زبان اونها بشنویم.
پیگیری جوان ایرانی سلام، پیامدهای عجیب کولبری و تهلنجی. چند سالی است که به خاطر تحریم‌ها و عدم ورود کالاهای برند، کالاهای ارزان بدون نظارت از مسیر تهلنجی و کولبری وارد بازار میشه. اما امروز می‌خوایم ببینیم که این کار چه ضررهایی رو داره به اقتصاد ما و مردم کشورمون میزنه. اولین ضرری که این روزا گریبانگیر مردم شده اینه که دیگه معلوم نیست جنسی که از این طریق میخرن اصل هست یا نه، خراب هست یا سالم، از این خرید سود میکنن یا ضرر میکنن و اگر خیلی زود خراب شد اصلا جایی هست که بتونن بهش مراجعه کنن و با ضمانت کالا اون جنس رو تعمیر کنن. زمانی که مردم به بانه و شهرهای مرزی میرفتن و کالاهای اینچنینی رو میخریدن گذشت. امروزه به خاطر سوء استفاده های زیاد سودجا دارن به مردم اجناس ایرانی رو جای خارجی میندازن، اونم بدون گارانتی و گرونتر از حد ممکن. از لحاظ اقتصادی هم کولبری ضررهای زیادی رو به کشور میزنه. کالاهایی که از مسیر کولبری وارد میشن معمولا توی هیچ سامانه ثبت نمیشن. حجم مبادلات غیررسمی مرزی سالانه به 1.2 میلیارد دلار میرسه و این یعنی محروم سازی دولت از درآمدی که میتونست هزینه سالانه سلامت یا هر چیز دیگه ای از میلیون ها نفر ایرانی رو تامین بکنه. علاوه بر اون امکان پولشویی یا دور زدن مقررات ارزی رو هم ایجاد میکنه، همینطور رقابت سالم رو هم از بین میبره. مشخصا تولید کنندگانی که مالیات میدن به خاطر ضررهایی که از کولبری و تهلنجی میبینن کم کم از دور رقابت و تولید خارج میشن و چرخ تولید در کشور به گل میشه. وقتی حرف از یک اقدام مخفیانه مثل کولبری میشه قطعاً کارهای خلافی که همه دوست دارن مخفی بمونن میتونه در قالب اون انجام بشه. به دلیل نبودن نظارت مستمر و شفاف بر روی کولبری گفته میشه که در جنگ 12 روزه رد پای کولبری در ورود تجهیزات موساد به ایران برای ساخت پهپادها دیده شد. چیزی که نمیتونی کنترل کنی رو باهاش کنار بیا. این سیاستی که به نظر میرسه دولت برای حل مشکلات کولبری پیش گرفت.
با تعیین جنس مشخص در زمان مشخص برای این افراد ایجاد بشه تا از درگیری کاهش بده.
هر موزلی از عدم مدیریت ما و ناآگاهی ما نسبت به اداره درست بخش‌های مختلف کشور درست میشه. درست شدن شغلی به نام کولبری هم از عدم مدیریت مسئولینه. پر واضحه که در بحث کولبری هیچ کس دوست نداره که باری رو در مسافت زیاد و مسیرهای صعب العبور با سختی فراوون برای به دست آوردن پولی اندک حمل بکنه. قطعاً اگر کارهای جایگزینی باشه و سیاست‌های درستی به خرج داده بشه، افراد و اشخاص هر کاری رو به کولبری ترجیح می‌دهند.
پرسیدیم جای کدوم یکی از بازیایی که دوره بچگیتون انجام دادید یا قبلنا بوده الان خالیه. 3881 و 2265-2103. جالبه که بدونید پاسخگوی شما در تماس های تلفنی معین خواهد بود. حسن چیزی هم بذارید، یه پیام هم بذارید بخونم. حالا هی داره حرف میاره، پیامایی هم که یعنی مسائلی هم که مطرح میکنیم پیام های جدید خودش داره. گفته ما تو کار تولید کنترل‌های هوشمند آب و برق این مجبور کنیم حمایتی از سوی دولت برای خرید و نصب این کنترل‌ها انجام نمیشه. این تاش هم نوشتن از سلام علیک. چی بگم دولت حمایت کن. همین من گفتنش از دستم. 930 آخرش 778. بره دولت جستجو بکنه ببینه اون کدوم تولید کننده کنترله که اول شمارش 0933 آخرش 778 که ازش حمایت بکنن. واقعا باید حمایت کرد. از بازی ها گفته عمو پولدار خب الان هم هست که عمو پولدار هنوز هست بازی میکنن ولی هیچ کس هم پولدار نشده باهاش. هیچ کس مغز اقتصادیش هم حتی با عمو پولدار انقدر فعال نشده که یه های بعدن به یه بیزنس من. الان هم که ماشاءالله همه دارن ترید میکنن. نه یه نفر نشسته داره با گوشیش ور میره، اسمش ترید کردنه. پول هم ایشالله در میارن دیگه. گفتم بازی چی؟ این چیه چیزی بذاره یه بار بخواه. بازی سکه، یه سطل آب میذاشتن. آها بازی سکه، یه سطل پرآب، ته سطل یه لیوان بود، از بالا سکه پول رو مینداختیم، سکه هر کی داخل لیوان میرفت برنده بود. اینا مال سرگرمیایی بودش که دوره کرونا دوباره یه سریشون احیا شد. بعضیشون یادآوری کردن که تو خوره میشه مثلا چیکارا کرد. ولی اینم بازی باحالی بود. آره اینم بازی باحالی بود. از بازی دوره بچگی اینا گفتن. هر پلیس رو که گفتین ممنون و متشکرم. ولی نمیفهم چرا اسمش همچین چیزی بوده. چرا این دوتا رو چجوری تونستید به هم دیگه ربط بدید که به هم هیچ ربطی ندارن. اینم جالب بود. ولی متشکرم از رضا جونم. سپاسگزارم. بازم ببینم آقا تولد عشقاتونو بعدن تبریک بگید. الان سوالمون یه چیز دیگه از کارت بازی، کارت فوتبالیستا. بعد با دمپایی تو کوچه بازی میکردین؟ با دمپایی بازی میکردین؟ چجوری با دمپایی بازی؟ مهرداد محق از کاشان. کارت بازی، کارت فوتبالیستا، کارت ماشین بود، کارت فوتبالیستا بود، کارت هواپیماها بود، کارت کشتی ها بود یادمه. خیلی چیز باحالی بود. بعد همیشه ما سر این چالش داشتیم که مثلا تو ماشین میگفتیم نه نمیدونستیم که چی بچیم. گفتن شتاب 0 تا 100 باید بیشتر باشه عددش. میگفتن نه آقا باید کمتر. نه خیر، کی گفته عدد بیشتر بزرگتره؟ پس اونه. خیلی بازی باهری بود. به مهدی خاکی گفته بازی چی؟ بازی فکری شلم؟ بله. یه بازی هم من امروز دیدم، چند تا بازی بود اتفاقا، اسمش تل ندیده است، خیلی جالبه. آره بازی جدیده، یعنی آقا هست این بازی، این بازی هست. چند تا بازی دیگه هم هست، اسمشون رو براتون میگم. هفسنگ رو گفته، هفسنگ هم جزو بازی باحالا بود، اینم یادم میاد. آقای بختیاری میگه گردو بازی؟ چجوری گردو بازی میکردی؟ نه چجوری گردو بازی؟ آها باغ گردو داشتن. آها نه، ما همین گردوهایی که کوچولویی که دستمون بود و اینا، همونا رو استفاده میکردیم دیگه، مثلا 4 5 تا گردو. بازی قلقل و زنجیرباف، دوز بازی، اسفامیل، اینو بهمنی از شهر قدس فرستاده. یه قلقل اونم باحال بود. بعدن یه سری بازی ها مثل همین چی گلیا پوچ و اینا هم داشتیم و که بعدن الان دوباره مدش کردن، اونم باحال شد به نظرم. یعنی الان دوباره یه سری بازی قدیمی اومد و انجام شد. و اینم از این. آها اینو نمیتونم بخونم، بازی باحالی بود ولی حالا بعدن ایشالله، بعدن ایشالله میخونم. اما بریم سراغ موئی.
بله، بازی که از قبل داشتیم و الان نیستش گوریان به هوا بود، دائم میشه رفته جایی بالایی چی برای میتونه، الان فرق کرده.
به نظرم بازی های فکری مثل اسم فامیل، مثل خوب بازی، یه موقع دارم چند تا توخ میذاره، این بازی های فکری متاسفانه جای خودشو داده به بازی های دیجیتالی که اصلا برای رشد روان فرزندان خوب نیست.
خدا تشتک بازی رو خیلی بچگی ها بازی میکردیم، اونو میخوام بهتون بگم که الان هیچ چه من نمیبینم کسی اصلا بازی کنه فلان، یادش بخیر.
بازیه که تو کودکی ما بود و الان جاش خالیه، همون هفت‌سنگیه که به زبون محلی بهش میگن کلچین، و چوب بازی بود که به زبون محلی بیدک بهش میگن چفته فل بازی. ممنونم از برنامه خوبتون.
من یادمه که بازی های خیلی زیادی بود، مثل لیلی، هفت‌سنگ و بازیایی که به ما هم تحرک میداد، هم باعث شادیمون میشد، تناب بازی میکردیم. و یکی از اون بازیایی که واقعا خیلی هیجان داشت و همه خوشحال میشدیم، وسطی بود که خیلی حالمون رو خوب میکرد، انرژی بهمون میداد.
ما در بچگی هفت سنگ می‌انداختیم رو هم دیگه، با یه توپ بادی می‌زدیم و هفت نفرم بودیم فرار می‌کردیم که این توپ به ما بخوره، و خیلی بازی خوبی بود. و یکی بازی دیگه مونم بهش می‌گفتیم چوخکیلی، و چوخکیلی هم بازی می‌کردیم. بازی چوخکیلی هم اینجوری بود که دو تا چوخ می‌گذاشتیم رو هم دیگه، دو تا یارم می‌گرفتیم، یه چوخ می‌انداختیم زیر چوخ اون یکی، می‌زدیم می‌رفت و آخر آخر هر کی اون چوخو می‌گیره برنده بود. خیلی بازی جالب و نفسگیری و ورزش خیلی خوبی هم بود.
حمید از قم گفته که یادش بخیر چقدر خاله بازی میکردیم. حمید تو باید دایی بازی میکردی، خاله بازی چرا؟ عمو بازی؟ نمیدونم یه بازی دیگه خاله؟ نه به نظرم شما نباید خاله بازی کنه، عمه بازی اصلا هیچ کدوم بازی. فقط گفته گفته ساختمان پزشکان بازی. ساختمان پزشکان بازی چجوریه؟ منشی می شدن احتمالاً، یکی منشی می شده. شیاهای ورزشی با امیر اسپورتس. فرید حسین بابازاده سلام، صبح بخیر.
سلام علی مرخی عزیزم، سلام به همه مردم خوب ایران. شاید که صبح خوبی رو هممون شروع کرده باشیم. ان شاء الله هفته خوب برای مردم خوب و دوست داشتنی ایران باشه. هوا خیلی سرده،
خیلی
الان که میخواین از منزل بیرون بیای حتما لباس گرم باشه، یعنی برای کوچولوها که حتما.
همیشه یه جوری شده که یعنی تو از خواب بیدار شدی اومدی این سرماهرم چشیدی ولی هنوز باز بیدار نشدی.
نه به خدا
اصلا چشات خوابه، چه بالشی الان.
الان یه لحظه سکوت کنی همینجا افتاده.
نه 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 خب امیرحسین بابازاده بریم سراغ خبرها و اتفاقات بعدی.
عرض کنم حضور با سعادتت که آقای
امریکا
امریکا دست بردار داستان جام جهانی نیست، هر روز هم یه طرح جدیدی ارائه میکنه. آقای اینفانتینیو هم انگار که ملعره دست امریکایی ها شده، هر چی که میگن میگه چشم، همون که شما میگین درسته. اولا که یه نکته رو بگم برای فدراسیون فوتبال ما، این مسابقات جام جهانی یه آورده خوبی داره. فعلا تا همین جایی که ما جز 48 داریم 10 میلیون دلار دریافتی مونه. حالا هر مرحله که از این بتیم بالاتر بریم، تو مرحله از گروهی بریم بالا تو حسیا برسیم، مرحله پاداشامون اضافه تر میشه. منتها نکته‌ای که وجود داره اینه که آمریکا اعلام کرده که به تماشاگرای 4 تا کشور ویزا نمیده، ایران و گابون و ساحل آج و هایتی نمیتونن تماشاگراشون بیان. یه نکته رو بگم، رقمو خیلی بالاست، رقم ترانسفر خیلی زیاده، بلیط ها خیلی بالاست، این تنه ارز ترجیحی ما انگار به اونا هم خورده. فیفا اعلام کرده که بلیط های 60 دلاری به فدراسیون ها میخواد بده که مثلا اونا بتونن تخص کنن بگن تماشاگرشون، یعنی اونا هم از ارز ترجیحی دارن یه جورای استفاده میکنن. منتها خیلی فکر نمیکنم برای ما مشکلی باشه. ما دو تا بازیم تو لس آنجلسه که پر ایرانیه. ما اصلا یه منطقه ای داریم در شهر لس آنجلس بهش میگن ولی، انقدر توش ایرانی زیاده اسمشون گذاشتن ولی آباد، پر ایرانیه.
اصلا لس آنجلس رو میگن تهران جلس دیگه.
آره پر ایران. ببین وقتی شما برسن کله پزی داریم ما اونجا، نمیدونم کبابی داریم، هر چی که فکرشو بکنی داریم. یعنی میخوام بگم از این نظر ما دو تا بازی اونجاش مشکل نداریم، یه بازی هم تو سیاتل، اونجا هم باز خیلی فکر نمیکنم مسئله داشته باشیم. یعنی اینکه ما تماشاگرای هموطنمون اونجا پر میکنن ورزشگاه و اصلا موردی برامون نداره. اون تو اینکه از این حرکت‌های عجیب و غریب هر دفعه چند وقت پیشم به فدراسیون موویزا ند و چند نفر گفتن که نمیتونن بیان، اینجوری با این وضعیت بعد گفتن کسایی که سابقه نظامی گری داشته باشن نمیتونن بیان. هر روز یه داستان جدید و فیفایی که اعلام میکنه که ما جدایی از مسائل سیاسی هستیم، فوتبال کلن آری از سیاست، کلن ما مسائل سیاسی اصلا برامون در اولویت 20 هم نیست، ولی میگم که اتفاقا عکس این موضوعه و کاملا سیاسی دارن رفتار میکنن، تمام تصمیماتشون هم سیاسیه. امیدوارم ان شاءالله با امید تا جام جهانی اتفاقای خوبی بیفته، حداقلش این که دیگه از این هر روز یه چیز جدید رو کردن رو دیگه ما نداشته باشه.
یعنی فیفایی که تحت تاثیر امریکا بخواد باشه، که امریکا هم
که هست
دست یه آدم نامتعادل الان، یعنی همینجوری کاری نداریم ذاتن چیان، الان دست یه آدم ناموقعی خرداد ماهی، حتی بی احترامی به خرداد ماهی نشه. خب ولی الان سیروس تو خرداد ماهی؟ اه پس چرا همیشه خوبی تو؟ چرا اینجوری هستی؟
خب در رفته.
آره چرا بذارید
از در رفته.
پیمان چرا من خوبه؟ عباس پیری خب شامل اون قضیه میشه اتفاقا، عباس فرق میکنه، عباس پیری فرق میکنه، عباس پیری امروز خوبه فردا یه جور دیگه خوبه هست، ولی
خود جنسه.
مشتبه حسنی هم شامل، مشتبه خود آره، مشتبه رو دیدم که میگم آره، دوستای دیگه خرداد ماهی هم داشتم که جی، ولی نمیدونم چرا سیر
خرداد میلادیش میشه جولای،
فکر کنم میشه جولای، ما فارسیشو بلدیم.
آره خب اینا اونوریش چی میشه، اونا هم ببینیم نامتعادلا رو در بیاریم.
ببین الان ببینیم الان نگاه میکنم.
آره
نگاه میکنم.
خلاصه داستانیه دیگه این موضوع جام جهانیه. خدا کنه تموم شه و هنوز شروع نشده، ما میگیم خدا کنه تموم شه که دیگه هر روز ما یه داستان
جوان میشه.
جوان
میشه و مهو جوان میشه.
آره و به هر حال آره جوان بعد میشه جولای. خدمت ترس شود که انشالله که زودتر این داستان انجام بشه، بی حاشیه تموم بشه. ما دو سه تا بازی تدارکاتی فعلا در حال انجام صحبت‌های مقدماتیش هستیم، بتونیم دو سه تا بازی خوب برگزار بکنیم. امیر قلعه‌نویی قراره با تیم المپیکمون بره ملت‌های زیر 23 سال شرکت کنه. این دو تا روی کرده خیلی خوب داره برامون، یک اینکه بچه‌های تیم المپیکمون یه روحیه چند صد برابری میگیرن که سرمربی تیم ملی بالا سرشون داره بازیاشون رو نگاه میکنه از نزدیک تو سال جام جهانی. دو اینکه به حال ما میتونیم بازیکنایی رو که احساس میکنیم میتونن کمک حالمون باشن در تیم ملی بزرگسالان دعوتشون بکنیم و اون تیم و ازشون استفاده بکنیم. فعلا به سبک کارلوس کیروش دوتا بازیکن دورگر رو داریم باشون صحبت میکنم. یکیش دلیس اکرت هست که تو استاندارد لیژ بلژیک بازی میکنه، مهاجم خیلی خوبیه، و یکیش هم کاوه ظهیرالاسلام هست که این دوتا بازیکن مشروط بر این که پدراشون بیان اینجا و کارهای اداری رو انجام بدن میتونن دعوت بشن تو فیفاده بعدی به عضویت تیم ملی در بیان. در مورد کارلوس کیروش گفتم، یه نکته رو بگم، دیشب یه سایت خبری معتبر مصری اعلام کرد که کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال مصر شده، دو سه روز آینده اعلام میشه، یعنی جانشین حسام حسن شده. میدونی که دو تا برادرن، حسام حسن و ابراهیم حسن، اینا دو تایی، یکی مدیر تیم ملی مصر، یکی سرمربی تیم ملی مصر، حسابی کلا کنتراتیول این دو نفر دیگه تیم ملی فوتبال مصر.
با مهیار حسن که نسبتی ندارن.
مهیار حسن
نه،
شاید پدر خانم همسایه‌ش باشه.
خیلی هم خوب.
آره، اینم داستان تیم ملی مصر آقای کارلوس کیروش که یکی از هم گروه های ما هستش و به هر حال منتظر میشاله ببینیم. فقط یه نکته آخری بگم آقای جان.
بله بله.
خیلی عجیب غریبه که بازی تراکتور پرسپولیس به لحاظ فنی بازی بسیار خوبی از آب در اومد، همه حال کردن دیدن از دیدن این بازی، این بسکتبال بود واقعا، یه لحظه این ور یه لحظه اون ور، ولی بعدش دیگه همش هی بیانیه دادن و هی به هم پریدن و هی برای هم شاخشون کشیدن و خط و نشون کشیدن و این داستانا. دیشب ما تو برنامه 442 خدازاد عزیزی رو آوردیم رو خط برنامه‌مون، در امتداد اون داستانشون هم دوباره یه سری موضوعاتی رو مطرح کرد. به ترتیب این نکته هاش قشنگ نیست و توهینی که به کریم باقری شد اصلا تحت شرایطی پذیرفتنی نیست. کریم باقری خواستگاهش فوتبال تبریزه، همین باشگاه تراکتور هست، و توهین کرده به آقای کریم باقری به چه دلیلی، به چه جرمی؟ اینکه میگن چرا رفته تو پرسپولیس داره کار میکنه. خب چیکار کنه بنده خدا؟ اگه حتما هر کسی که از تراکتور باد فقط باید همینجا اگرم موقعیت فراهم باشه بره بشین تو خونه اش کار نکنه که چیه مثلا شما ناراحت میشین. این کار زشتیه به نظر من، کار بسیار بدی بود این حرکتی که هواداران بعضی از هواداران تراکتور انجام دادن.
کریم باقری که خودش اهل تبریز، متولد تبریز، آدم بی حاشیه و آدم بی حاشیه، واقعا
اصلا صدایی نداره بنده خدا. به اون آدم بی احترامی کردن اصلا پذیرفته، کلا بی احترامی که کلا خوبه،
نه بی احترام پذیرفته
ولی
نیست،
برای کریم باقری اصلا پذیرفته نیست.
خیلی ممنون، متشکرم، میرسین
قربونت برم،
سپاسگزارم، باهات خدافظی میکنم. به پایان برنامه رسیدیم، خدافظی کنیم یعنی. آره، فقط فرزاد چرا شیرنی آورده؟ شیرنی چیه اون؟ نه شی همینجوری نمیشه. بچه چندم؟ نه بگو چی شده چی بچه دوقلو شد؟ نه بابا، فرزاد محمدی مبارک باشه، دوستان تبریک بگیم به فرزاد. فعلا به طور موقتی اسمش نیو فولدر 1 و نیو فولدر 2 تا بعدا بتونیم اسمایشون رو انتخاب بکنیم. خیلی ممنون و متشکرم، تو رو خدا مراقب خودتون باشید تو این هوای سرد، مراقب آنفولانزا اینا باشین. فرزاد هم که با شیرینی داره، به 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 فرزاد چه پهلوان نیزستن ها صاحب اللعن آلماس به به. دوستان نارگیلی و ما در حالی که داریم شیرینی میخوریم با شما،
فرزاد بعد قرابیه می آورد.
آره قرابیه، البته میدونی چه قیمتش. آره با اینا دیگه. ولی ممنونم ازتون، روزتون بخیر، خدا حافظ.